ساعت 24. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رونمایی از تقریض‌های رهبر انقلاب بر سه کتاب حوزه مقاومت همزمان با روز ملی قهرمان، تبیین نقش آفرینی‌های زنان قهرمان ایران در قالب 21مین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت،
رئیس جمهور فربه شدن دولت هزینه‌های جاری را افزایش داده، ساختار اداری بر اساس کارآمدی و ارتقای بهره‌وری اصلاح شود،
گزارش اعضای دولت به مردم از کاهش آمار مهاجرت کادر درمان به خارج از کشور تا آخرین خبرها درباره سهمیه بندی بنزین،
تشییع 300 شهید گمنام در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، تهران میزبان 100 شهید،
و رأی قاطع کنگره آمریکا به قانون انتشار اسناد اپستین، مجرم جنسی مرتبط با ترامپ. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. من صالحی و خانم صاحب جم آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می رسانیم.
تقریض‌های رهبر انقلاب بر سه کتاب حوزه مقاومت همزمان با روز ملی قهرمان در تالار وحدت و در 60 نقطه کشور رونمایی شد. حضرت آیت الله خامنه ای در تقریض بر کتاب تب ناتمام با سلام بر شهید حسین دوخانچی و مادر بردبار و داغدارش، این کتاب را تصویر روشنی از درد و رنج جانگداز یک جانباز قطع نخا و اندوه و تلاش بیپایان مادر صبور این جانباز خواندند. رهبر انقلاب همچنین ضمن گرامی داشت همسر دانا و صبور و شجاع شهید قهاری سعید، نگارش کتاب همسفر آتش و برف را همراه با نوآوری و خلاقیت دانستند. رهبر انقلاب همچنین در تقریض بر کتاب خانم ماه که روایت خانم ناز علی نژاد همسر شیرعلی سلطانی است نوشتند، قصه های این بانو مرا قصه دار کرد، مثل قصه ها و قصه های همسران و مادران دیگر شهدای عزیز. حالات روحانی و معنوی شهید و داغدارانش را در بسیاری از موارد از پشت پرده عشق خواندم، چنان که در زندگی نامه های شهیدان دیگر خواندم.
سه کتاب تب ناتمام، همسفر آتش و برف و خانم ما،
سه روایت که نقطه مشترکشان صبر و استقامت بانوان است. بانوانی همراه که در مسیر زندگی رزمندگان به عنوان همسر و مادر ایفای نقش کردند در رویداد ملی قهرمان که همزمان با تهران در 60 نقطه کشور به اجرا درآمد.
مراسم انتشار دست خط مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی،
یکی از این کتاب ها کتاب تب ناتمام نام دارد. کتاب تب ناتمام به زندگی حسین دوخانچی جانباز دفاع مقدس می پردازد. تقریض رهبر معظم انقلاب از زبان خانواده این جانباز شهید قرائت شد.
براوی و نویسنده باید آفرین گفت.
سلام خدا بر حسین دوخانچی شهید و بر مادر بردبار و داغدارش.
کتاب دیگر همسفر آتش و برف نام دارد. روایتی از خانم فرحناز رسولی، همسر شهید قهاری سعید.
این کار نو و مبتکرانه در نگارش زندگی شهید و همسر شهید است.
جذاب و اثرگذار.
و روایت سوم، داستان زندگی خانم ناز علی نژاد که همسر شهید است، شیر علی سلطانی، به شهید بی سر شهره شد.
این کتاب یک سر عشق و ایمان است.
نگارنده تا توانسته با ادبیات شیوا و سلیقه رنگین خود از این عشق و ایمان پرده برداری کرده است.
بانوانی که با مرور تقریض‌های پیشین رهبر انقلاب در این مراسم دوباره قدردانی می‌شوند تا الگویی برای نسل‌ها باشند.
روایت‌هایی که یکی پس از دیگری تصویری می‌شوند از مقاومت و مجاهدت‌هایی که صبر و وفاداری را مشق کردند.
زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت ساختار فربه دستگاه‌ها را دلیل افزایش هزینه‌های جاری دانست و بر ضرورت اصلاح ساختار اداری بر اساس کارآمدی و ارتقای بهره‌وری تأکید کرد. آقای پزشکیان با بیان اینکه همه دستگاه‌ها باید تلاش خود را برای سامان دادن به ناترازی منابع و مصارف به کار گیرند، لازمه اجرای این مأموریت را لحاظ دقیق منابع واقعی و قابل تحقق در کنار اقدامات و برنامه‌های توسعه‌ای دانست. رئیس جمهور همچنین گفت هیچ طرح جدیدی نباید آغاز شود و طرح‌های جاری هم باید بر اساس ضرورت و درصد پیشرفت اولویت‌بندی و تکمیل شوند. در نشست چهارشنبه معاون اول رئیس جمهور گزارشی از سفر خود به روسیه و حضور در اجلاس نخست وزیران کشورهای عضو شانگهای ارائه کرد. وزرای امور خارجه و کشور هم در گزارشی اقدامات و برنامه‌های اجرا شده در قالب دیپلماسی همسایگی و نیز برگزاری اجلاس استانداران کشورهای حاشیه خزر را تشریح کردند.
در حیات دولت اعضای کابینه پاسخگوی خبرنگاران بودند. وزیر نفت در حاشیه نشست هیئت دولت گفت بنزین سوپر متناسب با هزینه تمام شده از هفته آینده در بورس عرضه می شود.
به گفته وزیر نفت، تغییر قیمت حامل‌های انرژی بدون در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم اعمال نخواهد شد.
این به عنوان یک اصل در دولت همیشه مطرحه. تا اینجا بحثایی که انجام شده سهمیه مردم هم به لحاظ میزان سهمیه و هم به لحاظ قیمت تغییر نخواهد.
آقای پاکی‌نژاد همچنین تأکید کرد قیمت بنزین ویژه یا سوپر وارداتی هنوز نهایی نشده.
میزان واردات در بورس انرژی انشالله از هفته آینده ارائه خواهد شد، میزانی که وارد میکنن و اون موقع شرکت‌های توزیع کننده میان و از طریق بورس تهیه میکنن این بنزین در واقع ویژه یا سوپر وارداتی رو و متناسب با قیمت تمام شده به صورت محدود ارائه میکنن. قیمت پایه‌ای که بورس در نظر گرفته یه عددی هولوش 65000 تومانه. طبیعتاً ممکنه یه سری هزینه‌های جانبی هم داشته باشه که عرض کردم تو حوزه حمل و نقل، توزیع، عوارض قانونیه که بعد از نهایی شدن موقع ارائه اینا مشخص میشه.
اولین خبری که وزیر بهداشت امروز در حیات دولت اعلام کرد کاهش مهاجرت کادر درمان به کشورهای خارجی بود.
بین حالا در رشته‌های مختلف بین 18% تا 40% این شیب کاهشی بود.
و در ادامه از دستور رئیس جمهور برای تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی گفت.
یک دستوری هم عرض کردن به بانک مرکزی، هم به وزارت نفت دادن، هم به سازمان برنامه. امیدواریم که این زودتر تامین بشه که این مطالبات مراکز دارویی، کارخونه‌ها و اینا تامین بشه.
به گفته وزیر کشور امنیت مرزها در شرایط پایدار است و با توجه به اقدامات مؤثر انجام گرفته این امنیت افزایش داشته.
یک جلسه مشترکی درباره امنیت شرق داشتیم. تمام شاخص‌های امنیتی کشور در سال 1404 از 1403 بهتر بود، بهبود پیدا کرد. امنیت کشور در 1404 در مجموع در همه عموم شاخص‌ها بهتر از 1403 است.
آقای صالحی امیری هم از رونق گردشگری پس از دفاع مقدس 12 روزه خبر داد.
الان که با شما صحبت می‌کنم حدود 4.5 میلیون گردشگر وارد ایران شدن از کشورهای هدف، یعنی ما الان مهر و آبان به شرایط قبل از جنگ بازگشتیم و وضعیت نرمال گردشگری در کشور آغاز شده.
نخستین اجلاس بین المللی استانداران استانهای ساحلی ایران و 5 کشور حاشیه دریای خزر که به مدت 2 روز با حضور نمایندگان و مقامات کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در گیلان برگزار شد، چهارشنبه در تالار مرکزی رشت به کار خود پایان داد. همچنین نمایشگاه اکسپو 2025 بزرگترین رویداد تجاری شمال کشور با هدف تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر و با محوریت منطقه آزاد انزلی در منطقه آزاد انزلی آغاز به کار کرد.
نخستین اجلاس استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر که با حضور کشورهای روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان و همچنین استانداران استانهای ساحلی ایران به مدت 2 روز در رشت برگزار شد، با انتشار بیانیه استانداران و رؤسای استانهای مناطق ساحلی دریای خزر در رشت پایان یافت. همچنین همزمان با برگزاری این اجلاس، نمایشگاه تجارت اکسپو 2025 در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان:
این نمایشگاه مکمل اجلاس 2 روزه استانداران حوزه دریای خزر بود. نظر من یه نقطه عطفی خواهد شد که محصولات ایرانی و گیلان بیشتر صادر بشه به 4 کشور حوزه دریای خزر.
35 شرکت از 3 کشور ایران، روسیه و قزاقستان حضور دارند.
روسیه اومدم، شرکت متولد کننده تجهیزات صنعتی هستش.
عنوان اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان، هدفمون تسهیل تجارت و ارتباط مؤثر بین ایران و قزاقستان هست.
شرکت ما تولید کننده کلیه ابزارالات دستی و برقی هستش. توی همه حوزه ها، حتی بادی ها، ما داریم فعالیت میکنیم.
نمایشگاه تجارت اکسپو 2025 تا 30 آبان هر روز از ساعت 11 تا 19 دایره. سید فهیمه هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه آزاد انزلی.
تشییع 300 شهید گمنام در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، تهران میزبان 100 شهید. به گفته فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، دوشنبه 3 آذر همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا، 300 شهید گمنام در تهران و همه استانهای کشور تشییع و بدرقه می شوند. سردار حسن زاده همچنین گفت در تهران تدابیر ترافیکی و تمهیدات لازم برای حضور مردم توسط شرکت مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی و همچنین ظرفیت‌های لازم برای مسائل بهداشت و درمان و امداد پیشبینی و جانمایی شده است. سردار حسن زاده به مراسم وداع با شهدا اشاره کرد و گفت در شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، مراسم وداع با پیکر شهدا بعد از نماز مغرب و عشا در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.
پیکر 2100 شهید دفاع مقدس هنوز کشف نشده است. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با اعلام اینکه تفحص پیکر شهدا در خاک کشور تقریباً پایان یافته است گفت تا کنون پیکر 47000 شهید پیدا شده و برای 2100 شهید که بیشتر آنها در خاک عراق مدفونند برنامه 5 ساله داریم. سردار باقرزاده:
بخشی از این شهدا در داخل خاک عراق هستند، فقط اونایی نیستن که در مناطق عملیاتی بر جای موندن. بعضی از اینها رو ما به عنوان شهدای معسكرات میشناسیم. شهدای معسكرات بر اساس اینم شهدای اردوگاه ها که در اردوگاه های عراق به شهادت رسیدن یا مثلا در منطقه عملیاتی مجروح شدن، اینا رو بردن در بیمارستان های عراق شهید شدن، جای خاص اینا رو دفن کردن. ما اینا رو داریم ردیابی میکنیم.
حملات بی امان رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، دستور تخلیه چندین منطقه صادر شده است. شبکه تلویزیونی المنار گزارش داد رژیم صهیونیستی دو روستای شهور و دیر کیفا در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد. منابع لبنان همچنین از حملات رژیم صهیونیستی به یهمر شقیف و شهرک التیری خبر دادند. از صبح چهارشنبه ارتش صهیونیستی هشدار تخلیه مناطق مختلفی از جنوب لبنان از جمله شهر سور را اعلام کرده است. دولت لبنان مدارس و بخش‌های دانشگاه‌های آموزشی مناطق اعلام شده را تعطیل کرده است. از سوی دیگر ساکنان منطقه عین‌الحلوه در سیدا علیه حمله شب گذشته رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. در حمله شب گذشته رژیم صهیونیستی به عین‌الحلوه 14 نفر شهید و چندین نفر مجروح شدند. رژیم صهیونیستی با نقض آتش‌بس سال گذشته با دولت لبنان به حملات روزانه خود به این کشور ادامه می‌دهد.
رسانه‌های صهیونی از موج استعفا در ارتش این رژیم خبر می‌دهند. بر اساس اعلام این رسانه‌ها بیش از 600 افسر ارشد درخواست پایان خدمت خود را پیش از موعد رسمی ارائه کردند. شبکه 12 رژیم اشغالگر نیز به نقل از رئیس اداره منابع انسانی ارتش این رژیم گزارش داد. ارتش ناچار شده برای پر کردن خلأ‌ها افسران جوان و کم تجربه را در پست‌های حساس منصوب کند، اقدامی که خطرات زیادی برای توان فرماندهی ارتش دارد. الازار سن، عضو کنست و رئیس سابق منابع انسانی ارتش صهیونیستی هم گفته بحران عمیقی در ارتش اسرائیل وجود دارد. یال زمیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی هم در جلسه‌ای با اشاره به کمبود جدی منابع انسانی و نیز استعفای شمار زیادی از افسران این اوضاع را بحرانی توصیف کرده است. از سوی دیگر احزاب حریدی نیز به دنبال پیشبرد قانون معافیت از خدمت سربازی در کنست هستند و نتانیاهو را در صورت تصویب نشدن این طرح به خروج از ائتلاف و فروپاشی کابینه تهدید کرده اند.
کنگره آمریکا در حالی که جمهوری‌خواهان اکثریت هر دو مجلس آن را در دست دارند، با رأی قاطع قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن وزارت دادگستری آمریکا باید همه اسناد و اطلاعات پرونده جفری اپستین را منتشر کند تا ابعاد همدستی ترامپ با او روشن شود. اپستین سرکرده یک باند بزرگ فساد اخلاقی است.
رأی بی سابقه کنگره آمریکا بر ضد ترامپ. در مجلس نمایندگان همه اعضای حاضر به جز یک عضو جمهوری‌خواه و در مجلس سنای آمریکا همه 100 عضو به اتفاق آرا به قانونی رأی دادند که بر اساس آن باید همه اطلاعات مربوط به پرونده جفری اپستین، مجرم اخلاقی دارای شبکه گسترده قاچاق جنسی کودکان و زنان جوان، رأی موافق دادند تا با انتشار آن ابعاد شراکت و همدستی ترامپ با این مجرم بدنام مشخص شود. این رأی‌گیری در کنگره‌ای که اکثریت هر دو مجلسش در اختیار همحزبی‌های ترامپ است، در شرایطی صورت گرفت که همزمان با آن ترامپ به رغم ادعای موافقتش با انتشار این اطلاعات، نشان داد که حتی تحمل شنیدن سوال یک خبرنگار را در این باره ندارد. سوال خبرنگار تلویزیون ABC آمریکا از ترامپ و پاسخ او را می‌شنوید.
آقای رئیس جمهور، چرا باید برای انتشار پرونده اپستین منتظر کنگره ماند؟ چرا همین الان این کار انجام نمیشه؟
I think you are a terrible reporter.
تو یک خبرنگار خیلی بد و یک آدم افتضاحی هستی. به خاطر این طرز سوال پرسیدنه. شرکت آشغال شما یکی از عاملان اصلی دامن زدن به این موضوعه. به نظر من باید مجوز ABC لغو بشه.
قبل از این هم ترامپ به یک خبرنگار دیگر که او هم درباره همین پرونده سوال کرد، این گونه واکنش نشان داده بود.
ساکت شو بچه خوک.
این تناقض در فضای رسانه‌ای آمریکا به تردیدها نسبت به واقعی بودن ادعای کاخ سفید برای اجرای کامل این قانون دامن زده. کریستین هالمز، خبرنگار تلویزیون CNN آمریکا.
من با شماری از مقامات کاخ سفید صحبت کردم. گفتم که وزارت دادگستری اسناد جدیدی رو منتشر خواهد کرد. اما اینکه دقیقاً چه چیزی و چه زمانی قرار منتشر بشه سوالیه که هنوز جوابش معلوم نیست.
دیوید پاکمن، فعال رسانه‌ای آمریکایی، در این باره این گونه میگوید.
الان گزارش‌هایی داریم که نشون میده FBI در حال حذف نام ترامپ از پرونده اپستین است و برای این کار یک گروه به طور مشخص مأمور شدند. بنابراین از همین الان بدانید که با انتشار این پرونده هم هیچ چیز بیشتری بر ضد ترامپ و همدستیش با جفری اپستین نخواهید دید.
خودکشی مشکوک جفری اپستین، مجرم بدنام و سرکرده شبکه بزرگ فساد اخلاقی در زندان در تابستان 1398 و در دولت قبلی ترامپ رخ داده. این موضوع هم همکنون از ابهام‌های مربوط به پرونده اپستین است.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
لایحه جدید دولت انگلیس در سختگیری بیشتر علیه مهاجران و پناهجویان علاوه بر سازمان‌های بین‌المللی در مجلس این کشور نیز اعتراض شماری از نمایندگان حتی از حزب حاکم کارگر را در پی داشته است. دولت انگلیس همچون دیگر کشورهای غربی در پی سد کردن راه ورود پناهجویان به این کشور است.
We say send them home.
Send them home. همزمان با افزایش فعالیت گروه‌های راست افراطی و نژادپرستان در انگلیس، دولت این کشور همچون اغلب کشورهای اروپای غربی به تشدید سیاست‌های ضد مهاجرتی روی آورده و از انجام تغییرات اساسی در سیاست‌های مهاجرتی خبر داده. شبانه محمود، وزیر کشور انگلیس:
الان کشورهای سراسر اروپا با روش‌های یکسان پذیرش پناهنده‌ها رو سخت‌تر می‌کنند. ما هم باید اقدام کنیم و از این به بعد وضعیت پناهندگی افراد رو به جای دائمی موقتی کنیم.
شماری از نمایندگان مجلس این سیاست‌ها را غیر اخلاقی، نژادپرستانه و ظالمانه نامیدند. پیت ویشارت، نماینده حزب ملی اسکاتلند:
حزب کارگر در بیانیه انتخاباتی خود وعده داد که از حقوق مهاجران دفاع و یک نظام مهاجرتی مبتنی بر شفقت و کرامت ایجاد کند. انداختن پناهندگان در فقر، انکار هر گونه مسیر معنیدار برای شهروندی و اخراج اجباری واقعا شفقت و کرامت است؟
در واکنش به تلاش دولت و احزاب راستگرای انگلیس درباره مهاجران و پناهجویان که این افراد را عامل بحران‌های این کشور می‌نامند، شماری از نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند. کارولا دانیر، نماینده حزب سبز در مجلس انگلیس:
این مردم پناهجو نیستند که کشور ما را از هم می‌پاشند. این روایات سمی و نژادپرستانه و قربانی کردن مهاجران و پناهجویان برای آن است که بتوانید هر کاری می‌خواهید با آنان صورت دهید. بحران مزمن مسکن و کاهش خدمات عمومی را مهاجران ایجاد نکردند، بلکه تصمیمات سیاسی و نابرابری وحشتناک در این کشور عامل آنهاست.
در رویکرد جدید دولت انگلیس، دست دولت برای قطع حمایت‌های اجتماعی و اخراج مهاجران کاملاً باز شده و به همین علت رویکرد دولت با استقبال گسترده احزاب و گروه‌های راست افراطی و نژادپرستان قرار گرفته. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
تولد نوزاد عجول در بالگرد هلال احمر. این بالگرد که برای نجات و انتقال مادر باردار اعزام شده بود، پیش از ورود محل تولد نوزاد پسر شد. کادر درمان حاضر در بالگرد با اقدام سریع توانستند نوزاد را که شرایطش بحرانی بود احیا کنند. به گفته خلبان این بالگرد، پیشنهاد شده نام نوزاد را نوید بگذارند.
رئیس جمعیت هلال احمر از ارسال داروی بیماران خاص به درب منزل آنها خبر داد. آقای کولیوند گفت داروخانه هلال احمر هزینه حمل دارو را در این گروه از بیماران به عهده گرفته است.
تو برخی از داروها مثل داروهای MS که قبلا می اومدن سفارش میدادن، بعدا مجبور بودن چند هفته بعد بیان تحویل بگیرن، الان سعی کردیم اونها رو از شهرستان به صورت کامپیوتری و از نرم افزاری استفاده بکنیم. داروها رو با کمک سازمان غذا و دارو هماهنگ می‌کنیم، تهیه می‌کنیم و می‌بریم در منزلشون تحویل می‌دیم. برای برخی از بیماران خاص داریم کار رو هم گسترش می‌دیم. البته هزینه دارو رو کسی که درخواست می‌کنن میدن، اما هزینه عیاب ذهاب رو ما خودمون به عنوان کمک مردم عزیزمون داریم انجام می‌دیم و می‌بریم در خونه‌هاشون تحویل می‌دیم که رضایت‌مندی خیلی خوب ایجاد شده.
معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ارتقای سطح خدمات پزشکی خانواده خبر داد. آقای علیرضا رئیسی گفت تا پایان سال سطح خدمات پزشکی خانواده در چند منطقه منتخب از سطح 1 به سطح 2 تغییر می کند.
ما در استان گلستان آقلا را انتخاب کردیم، در استان آذربایجان شرقی مرند را انتخاب کردیم، خدابنده از استان زنجان رو انتخاب کردیم و بابل هم از مازندران انتخاب شده.
اتفاقی اینا انتخاب شدن یا دلیل خاصی
داشتن؟ نه، اینا دلال خاصی داشتن. دلال خاصش هم اینا بود که ما جایی انتخاب کردیم که اولا یک الگویی از کل کشور باشه، یه تنوعی داشته باشه و جایی باشه که اون مناطق محرومتر باشه و جمعیت روستایی بیشتری داشته باشه و اینکه سطح دو ما سطح دوی باشه که نیاز به تقویت داشته باشه و زیرساختاش آماده باشه. اینا که انجام بشه اینا میتونه الگوهایی باشه که بعد بر اساس این تعمیم بدیم به سراسر کشور.
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری به مناسبت جمعه سیاه. به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا، فروشگاه‌های فاقد نماد اعتماد الکترونیکی یا همان ای‌نماد از نظر پلیس اعتبار ندارد و پیگیری حقوقی را دشوار می‌کند. سرهنگ جواد مختار رضایی:
تو سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های تلگرامی، صفحات شبکه اجتماعی اینستاگرام یک کالای برند می‌بینی با قیمت باورنکردنی. خرید می‌کنی، بعد از بلاک فرایدی کالا رو به تحویل میدن، اما می‌بینی که این کالا معیوبه، کالای تقلبیه یا مشکل داره، یا حتی ممکنه هیچ کالایی رو تحویل نگیری. یا از اون بدتر، ممکنه شما رو به صفحات و یا درگاه پرداخت فیشینگ هدایت کنن که کامل اطلاعات حساب بانکیتون رو برمی‌داره، یا از اون بدتر بدافزار بانکی بر روی تلفن همراه شما نصب میشه و حساب شما خالی میشه. پس دقت داشته باشید به این چند تا نکته که خدمتتون میگم. به هیچ عنوان به تخفیفات باورنکردنی اعتماد نکنید. از صفحات اینستاگرامی و کانال‌های تلگرامی خرید نکنید. از فروشگاه‌های خرید کنید که نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشن. از نظر پلیس فتا فقط فروشگاهی که نماد اعتماد الکترونیکی دارن معتبر هستن. دقت کنید که بر روی نماد کلیک کنید تا از اعتبار اون مطمئن باشید، هرچند که این شرط لازم نکافی هست.
خبرهای ورزشی را بشنوید. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 4 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز قهرمان مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان شد. در ادامه ششمین دوره بازی‌های ورزشی همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض در کشتی فرنگی، تیم ایران با مدال طلای سعید اسماعیلی، غلامرضا فراخی، محمد هادی ساروی، فردین هدایتی، مدال نقره امیر عبدی و مدال برنز علی احمدی وفا، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درآورد و مقتدرانه بر سکوی نخست ایستاد. در بسکتبال 3-3 تیم مردان ایران با شکست مقابل مصر مدال نقره دریافت کرد. در رده بانوان ایران چهارم شد. در پرش با نیزه مهسا میرزا طیبی به مدال برنز قناعت کرد. در پارادو و میدانی پرستو حبیبی در پرتاب کلاب مدال برنز را به خود اختصاص داد. در هندبال تیم بانوان با قبول شکست مقابل قزاقستان برای کسب مدال برنز به مسافه ازبکستان می رود. کاروان ورزشی ایران با 21 مدال طلا، 18 نقره و 25 برنز در رده سوم جدول رده‌بندی مدال‌ها قرار دارد. سایت فدراسیون جهانی فوتبال آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال را به روز رسانی کرد. در رده‌بندی جدید تیم ملی ایران با 1 پله صعود به جایگاه 20 رسید. در رده‌بندی کلی تیم‌های ملی اسپانیا، آرژانتین و فرانسه به ترتیب رده‌های اول تا سوم را در اختیار دارند. در آغاز فصل جدید لیگ برتر والیبال پیکان 3-0 از صد سایپا گذشت. شهداب یزد 3-0 استقلال گنبد را برد. شهرداری ارومیه 3-0 بر صنعتگران امید پیروز شد. فولاد سیجان 3-2 بر سپاهان اصفهان غلبه کرد. پاس گرگان 3-2 نتیجه را به مثل افسنجان واگذار کرد. چادر ملی ادکان 3-1 مغلوب مهرگان نور شد و طبیعت اسلام شهر 3-2 بر رازین پلیمر فائق آمد. هفته دوم شنبه برگزار می شود. در بازی های المپیک ناشنوایان در توکیو تیم تیراندازی میکس تپانچه 10 متر کشورمان به مدال برنز رسید. تیم والیبال ساحلی علف ایران هم به عنوان صدرنشین راهی دوره دوم شد. تیم ملی بسکتبال ایران امروز برای شرکت در پنجره انتخابی جام جهانی راهی بیروت می شود. ملی پوشان کشورمان 2 دیدار با تیم عراق برگزار خواهند کرد. در مرحله گروهی رقابت‌های کبدی قهرمانی جهان در بنگلادش تیم ملی بانوان 51-15 تیم زنگبار را شکست داد و سومین پیروزی خود را دشت کرد. تیم کشورمان امروز به مسافه چین تایپه می‌رود. و با اعلام سازمان لیگ بازی استقلال و کشت صنعت خلخال در مرحله 1/16 نهایی جام حذفی ایران جمعه به جای ورزشگاه شهدای شهر قدس در ورزشگاه تهدی تهران.